بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و له الحمد. بفرمایید. در سیره ها هم همین جوریه، در هر دلیلی که دلیل لفظی نباشه که اسمش رو می‌ذاریم دلیل لبی، باید به قدر متیقن تمسک کنیم. مگر حالا من پارسال براتون ارتکاز رو توضیح دادم، ارتکاز اوغلا رو، حالا امروز هم دوباره باز باید تفاوت سیر و ارتکاز رو توضیح دوباره بدم. اینجا هم باز خدمتون عرض میکنم، هر دلیلی که دلیل لفظی نباشه باید به قدر متیقنش تمسک کنیم، هر دلیلی که دلیل لفظی داشته باشه به اطلاق تمسک میکنیم در مقام شک. سیره های اوغلایی، سیره های متشرعیه و اجماع که دلیلی هستن که لفظ ندارن، لسان ندارن، اطلاق ندارن، باید در مقام شک به قدر متیقن شون عرض کنیم. خب بحث ما در مورد این بود که آیا عقد منجس صحیح هست یا صحیح نیست. ما حاصل سه تا دلیلی که بیان کردیم هیچ کدوم نتوانستن اثبات کنن عدم صحت عقد معلق را و لزوم تنجیز در عقد را. چهارمین دلیل که مهمترین دلیل در مسئله است، مرحوم شیخ به تفصیل وارد این بحث شدن، بحث اجماعه، التمسک بالاجماع المدعا فی المسئله. خب دو تا بحث در اجماع داریم. مرحوم شیخ اجماع رو فی الجمله در مقام میپذیرن. آقای ایروانی اشکالی میکنن که کبرای اشکالشون خیلی خوبه ولی پیاده شدن صغراش در مقام یه مقداری، حالا تو عرض خدمتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید، ما اینو نمیدونم را سال قبل توضیح دادیم و ندیدیم، یادم نیست، کلاس مختلف بوده که ما توضیح گفتیم که اجماع کاشف عینی از قول معصوم است. یعنی ما نفر اول به حساب احتمالات، نفر اول که میاد، فقیه اول که میاد یه فتوایی میده، ما احتمال میدیم فتواش بر اساس یک دلیل محکم شرعی وجود داشته باشه، یعنی یک فعل یا قول یا تقریر امام وجود داشته که بر اساس اون نظر داده. از اون طرف احتمال میدیم که نه، این آقای فقیه بر اساس اشتباه، بر اساس یک دلیل غلط، یه روایتی که سندش درست نیست یا دلالتش درست نیست یا از روی هوای نفس، بالاخره غیر مستندن الی شارعی فتوا رو نوشته. نفر دوم که میبینیم رأیش مطابق رأی این فقیه، احتمال مطابقت نظر با نظر شارع بالا میره و احتمالات اشتباه و خطا و تعمد در غلط پایین میاد. به مرور زمان وقتی میبینیم همه فقها، این همه که میگیم بر اساس حساب احتمالات، لازم نیست 100% باشه. مبانی اجماع چند مبناست، بنابر بعضی از مبانی باید همه نظر داده باشن، هیچ کس مخالفت نکرده باشه. بنابر بعضی از مبانی فرد معلوم الحال اگه مخالفت کرده باشه مشکل نداره، ولی شخصی که نمیشناسیم اگه مخالفت کرده باشه اشکال داره. بنابراین مبنایی که ما میگیم اگه چند نفرم مخالفت کرده باشن بر حسب مورد مقام را اگه نگاه بکنیم ممکنه اشکالی هم نداشته باشه، باید از مجموعه تعداد نظر برای ما قطع حاصل بشود. حالا یه نفر دو نفرم مخالفت کردن ممکنه مضر به قطع نباشه. این میشود اجماعی و دلیل بر اجماع که چگونه میتواند اجماع دلیل بر حکم شرعی باشد. در اجماع دو تا مشکل وجود داره. یکی از مشکلات اجماع اینه که اگر آمدیم و اجماع منتسب برای مدرکی شد، یعنی مجمعین آمدن در اجماع خودشون حکم رو منتسب به یک مدرک کردن که اسم چنین اجماعی رو میگذاریم اجماع مدرکی، اجماع مدرکی برای ما حجت نیست. چرا؟ چون دیگه ما خودمون باید به مدرک رجوع کنیم. حالا اگه مجمعین همه آمدن برای یه نظری عمل کردن، فتوا دادن، یه حکمی رو بیان کردن، در کنارش هم یکی دو تا دلیل وجود داره که مجمعین بهش استناد نکردن، ولی احتمال میدیم که مجمعین چیکار کرده باشن؟ بی عمل استناد کرده باشن. اسم این اجماع میشود اجماع محتمل المدرک. همونجور که اجماع مدرک حجت نیست، اجماع محتمل المدرک هم میگن حجت نیست. البته نظری که داره میگیم نظر مشهوره، بعد از اساتید ما قائلن که نه، اجماع مدرکی نه تنها که حجته، بلکه حجتش از اجماع معمول هم به مراتب اقوا و بهتره، تفاوتی نمی کند اجماع مدرکی باشد یا مدرکی نباشد. خب حالا این سر جاش، ولی مشهور قائلن که اجماع کاشفیتش در فرضی که اجماع مدرکی باشد. همین چند روز پیش تو بحثای آقا تمسک که به اجماع شد یه دلیلی بود، آقا فرمودن که نما اجماع محتمل المدرک و اجماع مدرکی رو قبول نداریم. مشهور فقها نظرشون همینه که اجماع مدرکی صحیح نیست. خب بنابر این مبنا این که اجماع مدرکی و اجماع محتمل المدرک صحیح نیست، آقای ایرمانی دیگه وارد تحقق مصادیق اجماع نمی‌شود، چون ما سه تا دلیل که اینجا ذکر کردیم این اجماع می‌شود اجماع محتمل المدرک. حالا یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، شاید این نکته یه جاهای کارگشا باشه، چون ما در فقه ما متأسفانه نکته که اتفاق افتاده زود دو تا دلیل میارن و بعد میگن اجماع محتمل المدرک پس حجت نیست. نگاه کنید یه نکته رو توجه داشته باشید، نکته میگم نکته مهمیه. اجماعی که برای ما حجته کدوم اجماع؟ اجماع در نزد متقدمین یا متأخرین؟ مراد از متقدمین کیان؟ یعنی کیا؟ مثلا فقهای تا چه زمانی؟ تا زمان مثلا شهید، تا زمان علامه، تا زمان محقق، تا زمان شیخ انصاری، کدوم آمده نظره؟ مثلا شیخ طوسی جزو متقدمین یا جزو متأخرینه؟ شیخ طوسی جزو متأخرینه. مراد از کتایی که ما اجماعی که مد نظرمونه اجماع فقهای حتی قبل از مرحوم شیخه، از صدوق و اقران مرحوم صدوق و قبل از صدوق، اینها مد نظر ماست به عنوان فقهای اصحاب که 10-20 نفر هستن، مثلا ابن جنید، قاضی ابن براج، سلار، ابن ادریس، اینها مد نظر ماست، نه این مثلا عرض کنم خدمت شما حتی امثال ابن ادریس اینا هم خیلی مهم نیستن، چون اینا باز متأخر میشن زمان شیخ و بعد از شیخ میکن. او چیزی که برای ما مهمه بیشتر زمان متقدمین تا شیخ دیگه، خود شیخ هم غالبا دیگه حساب نمیاد، مقدمات. و یه نکته رو اینجا توجه داشته باشید، این وجوهی که ما نقل کردیم همش وجوه ساختگی فقهای همین 100 سال اخیر به بعد دیگه، وجوهی که ما نقل کردیم دیگه قبل از همه مرحوم صاحب جواهر گفته که ما 150 سال 200 سال پیشه، مرحوم سید عاملی گفته که در واقع هم اصل صاحب جواهره، مرحوم شیخ ناینیه که در واقع ما همین 60 70 سال پیش خودمون بوده. پس بنابر این نکته که ما این وجوهی رو که اصلا تو کلمات قدما این وجوه اصلا مطرح هم نشده، به ذهن قدما نیومده، ما بخوایم به صرف این وجوهی که ماها اومدیم مطرح کردیم احتمال بدیم اونها به این وجوه عمل کردن، اونم به این وجوه مثلا ضعیفه، بیان از باب مثلا با اینکه ادله لفظی داشتن بیان به توقیفی بودن عمل بکنن، به اینکه متداول نبوده با اینکه میدونیم اون زمان متداول بوده بیان به اینها تمسک کرده باشن، اجماعی نیستش که ای احتمالی نیستش که بخواد اجماع رو به هم بریزه. و من در خصوص این مقام با مرحوم شیخ موافقم که اجماع در مقام تمامه و باید بهش تمسک بکنیم. این اجماع با این متاسفانه تو کلمات خیلی دیده میشه، من بارها دیدم حتی اساتید بزرگ به این نکته توجه نمیکنن که آقا یه موقعی تمسک میکنیم، خوب دقت کنید، یه موقعی تمسک میکنیم به سیره عقلا، میگیم شاید یک سیره عقلایی وجود داشته باشه، پس مجمعین هم ممکنه منشأشون همین سیره عقلایی بوده. خب این حرفی نیست، بله اینجا اجماع رو به هم می‌ریزه، چون سیره عقلایی اگه وجود داشته باشه زمان امام و زمان امام نداره، غالبا سیره عقلایی به این راحتی تغییر نمی‌کنن. پس اگر آمدن و مجمع این فتوا دادن اجماع داشتیم بر قاعده زمانیت، درسته؟ خب قاعده یک حدیث علالیتی هم وجود داره. اینجا شما ممکنه بگید آقا مجمعین نظر دادن از باب چی؟ از باب روایت. خب روایت روایتی نیستش که الان اینجا شده باشه، درسته که روایت تو قوال لعالی آمده، ولی احتمال داریم که او زمان روایتی وجود داشته بر اساس روایت آمدن نظر دادن، یا همین روایت ضعیفه در نزد اونها هم بوده ولی نقلش به ما نرسیده. خب اینجا ممکنه بگید آقا روایت ضعیفه خراب می‌کنه اجماع رو، محتمل المدرک. یه موقع تمسک کردن ما سیره اوغلایه میبینیم، احتمال میدیم اونهای به سیره اوغلایه تمسک کردن، این نظر رو نوشتن، بعد خودمون بریم سیره رو عمل کنیم، اینجا اجماع حجت نیست، چون سیره اوغلایه احتمال که در زمان اونها هم وجود داشته باشه هست. ولی یه موقع یه وجوه مندرآوردی 100 سال اخیری که خودمون نشستیم بافتیم، اینها رو میخوایم به وسیله او اجماع قدمای 1000 سال قبل رو به هم بریزیم، یه مقدار روش باید دقت بشه که اینا از وجوهی هستش که به طور اوغلایی احتمال داده باشیم که قدما به اینها تمسک کرده باشن، بدون هیچ کدوم تو کتاب ذکر کرده باشن این اجماع محتمل المدرک نمیشود. لذا خود مرحوم شیخ که اجماع مدرکی و محتمل المدرک رو بگید قبول ندارد، و خود مرحوم شیخ که 4-5 وجه حتی وجهی ذکر میکنه که ایشون ذکر نمیکنن، همه اول بحث تنجیس تو مکاسب بحث میکنن و 4-5 وجه رو اول بیان میکنن و ردش میکنن، بعد از آخر میگن ول عمده فی المقام هو ول اجماع، و شروع میکنن مفصل اجماع مورد بحثی قرار میدن، و این از نکات مغفوله که شما میگید آقا مرحوم شیخ اجماع محتمل المدرک رو حجت نمیدونه. چی شد اینجا اجماع محتمل المدرک حجته؟ و این نکته رو گفتم از مقتنمات مباحثه که یه توجه خوبی بهش داشته باشید. باز کردم مباحثو مثل روایت یا روایت سیره، این به هم می‌ریزه ولی این جور وجوه به هم نمی‌ریزه، و وجهی هم که مرحوم شیخ تمسک به اجماع می‌کنن همینه. عموم اساتید که اصلا تو موقعی که می‌خوام مکاسب بگم به این نکته اصلا توجه ندارن که چرا شیخ اینجا اجماع رو محتمل المدرک نگرفت. علتش که این وجوه متأخری نمی‌تواند نظر شیخ رو به هم بریزه، نظر متقدمین رو به هم بریزه. خب نه، اونا که استناد به چیز نشد، اونا ادله امضاست، هیچ ربطی به این بحث علاقه ما نداره. کسی به عفو بالعقود، عفو بالعقود تمسک کردن که عفو بالعقود شامل این نمی شود. یعنی وجه عدم شمول عفو بالعقود نسبت به مقام را صاحب جواهر اینجوری بیان کرده، این که تمسک با آیه نیست، این وجهه برای عدم شمول آیه، این وجه در ذهن قدما نبوده. خب دال وجه چهارمی که برای اعتبار تنجیز و عدم صحت عقد معلق بهش تمسک شده است، از تمسک بالاجماع المدعا فی المسئله است و فیه ان الاتفاق لو تم واقعا، اگر هم وجود داشته باشد، فهو لیس حجتا لعدم کاشفیتی عن رأی المعصوم بعد کونه محتمل الاستناد الی المدارک السابقه، چون محتمل الاستناد به مدارک سابقه است که ما به دفاع از مرحوم شیخ عرض کردیم، تقریب کردیم که نخیر، اینجا محتمل الاستناد به مدارک سابقه نیست.
یعنی
اجماع هست و اجماع هم درست است، باید بریم به اجماع تمسک کنیم. اجماع محتمل المدرک نیست، چون این مدارکی که شما گفتید مدارک متأخرینه، خیلی احتمال عقلایی وجود نداره که متقدمین به این وجه تمسک کردن. متقدمین به این وجه تمسک می‌کردن، یه جایی باید گوشه یک کتاب این وجه میومد، همه این وجه از مرحوم شیخ به بعد قدما همه به اجماع تمسک کردن. محقق رو شما نگاه می‌کنید میگه که فلم اجماعه، شهید رو نگاه می‌کنید اجماعه، علامه رو نگاه می‌کنید اجماعه، همه به اجماع تمسک کردن. متأخرین دنبالی ان که چون فقه زمان بعد از مرحوم محقق کم کم یه مقدار عقلی شد، استدلالات عقلی بهش دخیل شد، دنبالشونن که برای اینجور موارد اجماعات هم یه وجهی درست کنن، اینکه حتما هر مسئله رو یه جور برش استدلال کنن. شما این نوع استدلال‌ها رو اصلا توی عبارات قدما نمی‌بینید. مثلا دعوا قدما تمسک به چنین وجهایی برای خراب کردن مطلب نبوده است، متأخرین دارن از این وجه‌ها استفاده می‌کنن. لذا من خودم که دارم برام تقریبا متیقنه که قدما به هیچ کدوم از این وجه‌ها عمل نمی‌کردن و اصلا اینها براشون شبهه نمی‌شد. پس بنابراین اجماع در مقام اجماع معتبری. خب این بحث تمام. حالا آقا بالاخره ما حاصل چی شد؟ آقای ایروانی مبنای شما چی شد؟ آیا در مقام ما پس بنابراین فتوا بدیم به جواز اجماع؟ اینجا یه بحثی پیش میاد که دیگه نمیخوام مفصل واردش بشم، اونم اینه که نگاه بکنید تفاوت بین موارد واجب، احتیاط مستحب و احتیاط واجب رو براتون توضیح دادم. قبلا نگفتم کجا فتوای، کجا احتیاط واجب و کجا احتیاط مستحب نکنید؟ یا حالا دونستنش هم خوبه چون توی رساله هم زیاد پیدا میکنید. شما میخوام احتیاط واجب و احتیاط مستحب و فتوا رو از منظر فقیه بررسی کنم، نه از منظر شما که رساله میخونید که بگید آقا هر جا قبلش بلدید که تو رساله جوری احتیاط واجب و کجا فتوای دیگه. اگه آره دیگه، اگر قبلش فتوا ذکر نشده بود با احتیاط فتوا رو ذکر کردن، این میشه احتیاط واجب. هر جا قبلش فتوا ذکر کردن بعد از فتوا احتیاط کردن، این میشه احتیاط مستحب. یا قبلش احتیاط کردن احتیاط مستحب. میگن احتیاط ترک است ولا یبعد الجواز، احتیاط ترک است ولا یبعد الجواز، این احتیاط میشه بعد احتیاط مستحب چون ما بعدش فتوا اومده. من به این کار ندارم، من از منظر فقیه میخوام بررسی کنم. فقیه یه موقعی ادله رو وقتی بررسی میکنه دلیل تام حجت پیدا میکنه بر یک مطلب، در اینجا میاد فتوا میدهد. مثل فقیه که ادله رو بررسی میکنه به این نتیجه میرسه که آقا شرب توتون مانع از صحت روزه است، مبتل روزه است، ازا فتوا میدهد که آقا یکی از مبتلات شرب توتون است، این میشود فتوا. یه موقع فقیه در ادله مناقشه میکند، ادله رو تام نمیداند، ولی از اون طرف به یه دلایل متعددی که الان بیان خواهم کرد بعضیاشو نمیخواهد نظر بدهد به فتوا، نمیخواهد حکم به جواز بدهد، نمیخواهد حکم به مخالف ادله بدهد. حالا یا از همه مهمترش یه که نظر او طرف نظر مشهوره، نمیخواهد متهم بشه که به مخالف مشهور نظر داده، جای احتیاطه، نمیخواهد مطلبی رو که همه مخالفت کردن باش، همه یه نظر رو دادن، این بیاد با نظر همه مخالفت کنه، یه نظر جدیدی رو ایجاد بکنه. یکی اینه. یه مورد موردیه که ادله رو به لحاظ فنی فقیه تمام کرده ها، ولی به لحاظ اون ذوق فقهی خودش هنوز مطلب براش خیلی روشن نیست. به لحاظ قاعده های اصولی دو تا چهار تا کرده مطلب تمامه، ولی هنوز مطلب خیلی براش روشن نیست. به تعبیر دقیقش دیگه فقیه نمیخواهد به گردن بگیرد اینجا عمل مکلف رو. چیکار میکنه؟ احتیاط واجب میده. احتیاط واجب یعنی چی؟ احتیاط واجب یعنی که آقا من جواز رو به گردن نمیگیرم، دلیل بر رخصت به تو نمیدهم، من دلیل رخصت رو برای تو تام نمیبینم. در مقام خب دو حالت وجود دارد، یا خودتی و عقل خودت چون مؤذری در مقام نداری باید بروی چیکار کنی؟ احتیاط کنی. یکی مثل احتیاط واجب، یعنی احتیاط عقل خودته، یعنی من دلیل بر براءت به تو نمیدم، فتوای به حرمت نمیدم، نظرم بر حرمت نیست، ولی من برای تو دلیل مرخص رو تام نمیدانم. حالا که دلیل ترخیصی و دلیل مجوزی تام نیست، عقلت میگه آقا در اینجا شبهه تکلیف وجود داره، دلیل مرخص که براءتی چیزی هم باشه نداری، پس در این برابر باید چیکار بکنی؟ بری احتیاط بکنی. خب البته فقیه به شما این اجازه رو میده که میگه آقا من دلیل مرخص برات نمیارم، یا به عقلت عمل کن یا برو سراغ یک فقیه دیگه. اگر فقیه دیگه فتوا داشت که به فتوای او عمل کن، اگر فتوا نداشت او مجوز داد خب به تجویز او عمل کن، اگر او هم باز احتیاط واجب داشت برو نفر سوم. یعنی من دلیل ترخیصی به تو نمیدهم، به عهده نمیگیرم، شاید یه فقیه دیگه دلیل ترخیصی رو به عهده گرفت، شاید یه دلیل دیگه دلیل براءت داشت، لذا در مواد احتیاط واجب شما رجوع میکنه به نظر یکی دیگه که حکم به جواز میدهد. مثلا آقای زنجانی مثلا فتوا مثلا میدن که آقا مثلا غسل احرام در زمان احرام واجب است. خب شما مقلد آقای زنجانی باشی باید بری حتما غسل احرام کنی، میره نظر فلانی میگه آقا احتیاط واجب اینه که غسل احرام انجام بشه. خب یعنی که فقیه میگه من مجزی نمیدونم، اگه تو بدون غسل احرام رفتی عمل رو انجام دادی، من به عهده نمیگیرم که حج از گردن چی شده باشه؟ ساقط شده باشه، چون شک در سقوط حج از گردنت میکنی، باید حتما به چیکار بکنی؟ غسل احرام بکنی. ولی به تو اجازه میدم به نفر بعدی رجوع کن، چون دلیل برای من تام نیست، شاید برای دلیل تام باشه، میری به نفر سوم رجوع میکنی، نفر سوم میبینه حکم به چی میدهد؟ به جواز میدهد، میگه آقا غسل احرام در مورد حج در احرام غسل واجب نیست، در تعقل احرام غسل واجب نیست. یه موردی هم هست، بعد از موارد هم هست که فقیه دلیل بر جواز داره ها، حکم بر جواز، دلیل قطعی و اماره بر جواز داره، ولی دلیل او بر هم ضعیف نیست خیلی. درسته که من حجت بر این طرف دارم، ولی احتمال طرف مقابل هم هنوز در جای خودش باقیه. در عین این که من فتوا دارم و نظرم اینه که در موقع نماز جمعه، در هنگام برگزاری نماز جمعه با شرایط، شمایی که در نماز جمعه شرکت نکردی، اگر فاصلت کمتر از دو فرسخ باشه میتوانی در اول وقت نماز ظهر را بخوانی، ولی چند تا روایت قرط و محکم معتبر هم داریم که او روایت میگه تأخیر بنداز تا زمانی که نماز جمعه تمام بشه. خب شما اینجا به فقیه میگی، فقیه میگه آقا دو دسته روایت متعارضه، من در تعارض روایت این دسته رو مقدم کردم، حالا مرجعات سندی داشتم، مرجعات دلالی داشتم، مرجعات جهتی داشتم، به یکی از انواع مرجعات این دسته روایت رو مقدم کردم، ولی به تو بگم احتمال اون طرف هم هست، مخصوصا در مقام که احتمال بطلان هم وجود داره، یعنی ممکن نماز از گردن ساقط نشود. لذا می نویسه خواندن نماز در هنگام برگزاری نماز جمعه اشکال ندارد، ولی احتیاط در این است که نماز را تا بعد از اتمام نماز جمعه تأخیر بیندازد. این می شود احتیاط مستحب. یعنی چی سکوت کنن؟
یعنی که الان
تو سه تا حالت گفتین
واسه اینکه احتیاط
میگن دیگه،
خب؟
نه دو حالت احتیاط میگن.
نه یکی رو گفتین که مشهور یه نظر مخالفه، یکی گفتین که هنوز
نه، اینا همش وجهایی که احتیاط واجب میکنن. اونا وجود
هر دفعه اینه، مثلا تو من حالتی که الان فقیه هنوز بهش دلیل خیلی روشن نشده، خب چرا سکوت نمی کنن؟ حکم ندارن،
فتوا ندارن. خب مکلف چیکار کنه؟
خب مرجع میره به یه عالم بعد از اون توی اون،
خب همین رو کی بهش بگه؟ همین یه چیزی باید بهش بنویسن که بفهمه چیکار بکنه. خب شاید فتوا داشته باشه، چه جوری بهش سکوت؟ سکوت که اصلا دلالتی نداره. سکوت فقیه، سکوت فقیه یعنی چی؟ دلالت بر رضای چی؟ نه شاید فراموش کرده، شما استفتا میکنی دفتر رهبری جوابتو نمیدن، شاید نخواستن جواب بدن، فتوا داشتن یادشون رفته. خب حکم نرسیدم همیه دیگه، همیه که به حکم نرسیدم میمیسه آقا احتیاط واجب در ترک است. یعنی من با... خب حالا من به حکم نرسیدم، شما که به حکم نرسیدی مکلف میگه من اینجا چیکار بکنم؟ علم نمیخوام به علم بعد از رجوع کنم. نه کی گفته در مورد احتیاط واجب باید وقتی فقیه فتوا نمیده حتما باید سراغ علم بعدی؟ نه من میخوام هم به نظر شما، شما وظیفه منو فی المقام معین کن، من اصلا علم وردی اصلا کسی دیگه جز شما مجتهد نمیدونم تو عالم. دستشی ندارم. چه کار باید بکنم؟ مجتهد باید وظیفه مکلف رو، حالا در مقام اینجا از وقتی من نگفتم احتیاطش به چه شکله؟ اصلا تشخیص موارد احتیاط خیلی وقتا خودش خیلی جزو موارد سختیه که اصلا اینجا موارد احتیاط در ترک احتیاط نباشه. اصلا چجوری میشه احتیاط کرد اگه مجتهد ننویسه برای مقلد که احتیاط چجوری؟ مقلد بی سواد روستایی از کجا؟ هم طلبه فاضلش هم خیلی وقتا نمیفهمه احتیاط در چیه. تا ننویسی احتیاط در چیه و نمیفهمه احتیاط در مقام در چیه. احتیاطیه که سب بکنی که دا مثلا احتیاطیه که بری از دو فرسخ خارج بشی نماز رو بخونی، احتیاطیه که سب کنی تا اون وقت تمام بشه، احتیاطی که بری تفحص کنی، احتیاطی که بری نماز جمعه شرکت کنی. خب احتیاط در چیه؟ اینه که نمیتونه مقلد خودش تشخیص بده. بعدم مشهدم سکوت کنه که از کجا میفهمه سکوتش از باب چه؟ شو از سکوتش از بابی که داره فکر میکنه، نمیخواد لفظ رو بیان کنه. اینه که دلالت نمیکنه که من به فتوا نرسیدم. به فتوا نرسیدم بازم تکلیف مقلد رو مشخص نمیکنه. نسبی اصطلاحات ما گذاشتیم تا با مقلد مشخص کنیم مقام تکلیف در مقام چیه. یعنی همین، یعنی وقتی میگیم احتیاط واجب یعنی من به فتوا نرسیدم ولی به هر دلیل به تو دلیل در ترخیص حجت بر ترخیص هم ندارم، یا دارم ولی نمیخوام چیکار کنم؟ ابراز کنم. اصلا نکته جالبش اینه که اصلا خیلی وقتا، حالا یه ایره حالایی تا اینجا گفتم اینم به شما بگم، خیلی وقتا مجتهدین که میان احتیاط واجب میدن فتوای هم دارن احتیاط واجب میدن. هر که تونستی توجیه کنه چرا؟ نه بسه به گردن عملشون سخته، نمیخوام مکلف رو به سختی بندازن. ما یه کبرایی داریم که بر مجتهد ابراز نظرش لازم نیست. مجتهد فتواش، آیه تبریزی نظرشون اینه که اگر کسی در شب نسبت به ماه استدلال کرد این اشکال داره. یعنی استدلال در شب یه اشکال داره، چه کار میکنه؟ ایشون نظرشون یه یعنی که استدلال این تحت سایه رفتن. شما روز کسی که محرمه از در حال احرام داره از مدینه میره به سمت مکه، تو روز نباید بره زیر سایه خورشید قرار بگیره، یا با اطمینه نباید بره زیر سایه قرار بگیره در حال حرکت. خب ماشینای الان که همه سقف‌دار شده دیگه، ماشین بی سقف که وجود نداره. حالا ایرانی ها رو بخاطر اینکه روز نباشه شب میبرن این کارو انجام میدن. نظر بعضیا مثل حضرت آقا اینه که اگر بارون باشه یا برف باشه یا سرمایه شدید باشه، به خاطر پرهیز از سرمایه شدید این کار رو انجام بده، این حرامه و کفاره به عهده‌اش میاد. که خیلی وقتا همینجوری هم هست. البته عربستان هوا خیلی وقتا گرمه ولی بعد از باد و بوران میشه، در جور مواد کسی که تو ماشین نشسته خب کفاره به عهده‌اش میاد. حالا آیه تبریز نظرش میگه نه، نسبت به خود ما هم استدلال نباید بکنه، یعنی شب معمولی هم نباید تو ماشین بره. خب این خیلی فتوا سخته. 90% یعنی هر کی مقلد ایشونه شب که نمیتونه بره بالای پشتمون بخوابه، 450 کیلومتر بره بالای اتوبوس بشینه با اون سرعت تا به مکه برسه خوش شده دیگه بنده خدا. تو هم بالای تا لباس احرام چیکار بکنه؟ این جور موارد هیچ چاره ای نیست. مجبور فقط تنها راهش اینه که، حتی من شنیدم یه بنده خدایی میگفتش که ما رفتیم احتیاط کردیم و گفتیم ما با یه کامیونی که بار اساس هم میکنه، میگه رفتیم بالا نشستیم، اینقدر میگفت هوا سرد شد، هوا سرد شد که از آخر مجبور شدیم که یه دونه فرش بدرمون بندازیم. یعنی دو برابر شد دیگه، سرمون هم پوشوندیم و از حساب کار رو خراب کردیم. ما خب سخته چیکار بکنیم؟ خب آقای گنجی تعریف میکرد که ایشون می‌خواست فتوا رو بنویسه، ما بهشون گفتیم که آقا چرا همچین فتوایی رو می‌نویسی؟ احتیاط کن، احتیاط واجب بنویس. خب فقیه در این صورت می‌نویسه آقا احتیاط واجب این است. ولی احتیاط واجب با احتیاط واجب یه تفاوتی دارد. تفاوتش اینه که، یعنی تو اکثر مواد احتیاط واجب هم همین جوریه که این برای کسی خوبه که فتوای مجتهد رو بهش علم نداشته باشد، و الا این احتیاط واجب رو من میتونم اجرا بکنم ولی آقای گنجی نمیتونه اجرا بکنه، چون او اگر مقلد مثلا آقای تبریزی باشه میدونه که نظر مجتهدش در اینجور موارد، مجتهدش در اینجور موارد فتوا داره. این که احتیاط واجب میکنه نمیخواد فتواشو ابراز بکنه. لذا احتیاط واجب با یه راه دیگه هم همین که خیلی وقتا فتاواییه که به خاطر سخت بودن مجتهدین نمیخوان ابراز کنن. میگه من فتوامو ابراز نمیکنم. حالا که فتوامو ابراز نکنم چه حکمی برای مجتهد پیش میاد؟ مجتهد منجز ندارد، معذر، ببخشید، معذر ندارد، همون شکش میشه منجز، باید عقلا بره چیکار بکنه؟ احتیاط کنه. روزا میگه احتیاط واجب اینه. خب نمیخواد سخت بگیره، دلیل روشن بیان کنه. خدا میگه نمیخوام، باکه ما هم همین کار خب ما هم با کبرا عمل کردیم، سخت نگرفتیم دیگه، احتیاط واجب کردیم. این که خدا میگه، اولا که این حرف حرفی نیست، اولا که همچین چیزی این کبرای نسبت به چی؟ یکی از اون چیزایی که متاسفانه چهار نفر کسایی که خیلی هم آگاه به مطلب نیستن زود میرن میگن اسلام شریعت سمح و سهل است. اسلام شریعت سمح و سهل است، جهاد هم داره، چه از جهاد چه کاری سخت‌تر؟ خمسادر هم داره، کار به این سختی نصف مردم زورشون میاد بده. این که میگن سمح و سهل است در مقابل چی؟ روایت داریم، خواندیم شاید روایت شد دیگه، که ان بنی اسرائیل، خوندیم، خوندید روایت رو، ان بنی اسرائیل چرا تو همین کتابم هم هست، توی جلد اولش هست، ان اگه حالا کتاب بدید براتون پیدا میکنم، ان بنی اسرائیل زمانی که یه جای از بدنشون یه قطره بول اصابه میکرد، قرضوا لحومهم بالمغاریز، گوشت تنشون رو باید با قیچی میبریدن تا اونجا پاک بشه، ولی خداوند متعال به شما به اوسع ما بین السماء والارض برای شما اوسع ما بین السماء والارض رو طاهر قرار داد، فجعلکم الماء طهورا. ولی شما تو قرآن نمیخونید که لا تحمل علینا اسرن کما حملته، بگید علالذین من قبلنا. اسر یعنی چی؟ اسر یعنی مشقت خیلی خیلی زیاد. شما میدونید توبه بنی اسرائیل چجوری بود؟ وقتی بنی اسرائیل گوساله رو پرستیدن چیکار کردن؟ چشماشون رو گفتن ببندید همدیگر رو بکشید، 12,000 نفر همدیگر رو کشتن، 12,000 نفر. بعد که چشاشون رو باز کردن دیدن که پسر پدرش رو کشته، پدر پسرش رو کشته. چی؟ نه من همچه حفظم گفتم با این کبرایی که اسلام دین سهل و سمه است، نمیشه شما بیاید اینها رو به هم بزنید. این که اسلام دین سهل، ما باید بریم فتوای خودمون رو نگاه بکنیم.
به چه حرفی میاد حکم خدا
را سه مردم
غیر حکم خدا
میده؟ نه غیر حکم خدا نه، یا حکم خدا. مگه ما نگفتیم که هر وقت دلیلی نیست؟ ما گفتیم حکم، گفتیم فقیه فتوای خودش رو گوش کنید حرفا رو، دلیل حرفا عوض. من هیچ وقت نگفتم غیر حکم خدا میگه، گفتم که اینم حکم خداست، تفاوت نداره. همه ادله ما واسه یه دلیل نبود، میریم سر دلیل بعدی. یه روایت شما دلالتش نپذیرفته چیکار میکنید؟ به برائت تمسک میکنید، غیر حکم خدا نظر دادید. فقیه در مقام فتوای دارد، میگه آقا به لحاظ شرعی خداوند متعال بر من واجب نکرده است فتوای خودم را ابراز کنم. شما از فقیه سوال میکنید، بر فقیه لازمه جواب بده؟ دلیل دارید؟
دلیل.
چه دلیل دارید؟ رجوع به عالم. خب عالم دیگه است، بر همه علما واجب، همه مسائل. من تو خیابون دارم راه میرم، هر کی اومد از من مسئله پرسید، من باید مسئله جواب بده؟ بر من واجبه مسئله شرعی شما جواب بده؟ میگم آقا دفتر فلان بپرس، بر من که لازم نیست مسئله جواب بدم که. پس بنابراین جواب مسئله که بر فقیه واجب نیست، فقیه هم ابراز فتواش واجب نیست. یه موقع ابراز فتوای فقیه، حالا دقت کنید، یه موقع فقیه برای همه فقها مطلب روشنه که اباحیه، برای فقیه هم این مطلب روشنیه، بعد چون که در این جور موارد احتیاط میکنه، بله این احتیاط خلافه و فقها ما همچه احتیاط هایی هم به طور معمول انجام نمیدن. یه موقع فقیه فتواش بر اساس ادله که رسیده سخته، مکلفین برای انجام این فتوا به مشکل برمیخورن، کاری که میکنه فتواشو ابراز نمیکنه، در موارد احتیاط واجب میده، چیزی از دست نداده. مقلد خواست عمل کنه به فتوای فقیه، خب احتیاط میکنه، وقتی احتیاط میکنه خب نمیره زیر سایه، چیزی از دست نرفته، نه میره سراغ فقیر بعدی، که اون فقیر بعدی هم از بسته که فل اعلمه، او هم آدم مجتهدیه، او هم آدم با تقوای، زحمت کشیده، بر اساس زحمتش به این نتیجه رسیده که نه تفاوت خیلی وقتا خیلی ریزه ها، تمام تفاوت بین فتوای من با فتوای فقیر دیگه در اینه که برای من حجیت مشایخ مثلا کامل و زیارا ثابت شده، لذا این روایتی که داله بر جوازه رو حجت میدونم، اون فقیه دیگه برایش ثابت نشده. آقای خویی اوائل فتوا میداد، خیلی از مطالب رو آقای خویی فتاواش بعدن که عوض شد، خیلی فتاوا عوض شد. آقای خویی میگفتن که آقا سر و گردن و بدن لازم نیست تو بدن ترتیب رعایت بشه، در قصد سر و گردن رو بشود بعد کل بدن رو بشه. این بر اساس یه روایتی بود که تو روایت سندش کسیه که وثاقتی ندارد جز مشایخ کتاب کامل و زیاراته، کسایی که او عبارت اول کامل و زیارات مرحوم ابن قولوی رو داله بر این میدونن که همه مشایخ کتاب ثقتن، لذا این راوی تو یک روایت دیگه آمده بشه ثقیه. خب او آقای خویی اول بهش فتوا میداد، بعدن به این نظر رسید که نه این عبارت ظاهرش این نیستش که همه ثقیان، فقط مشایخ بلا واسطه اش ثقیان، لذا خب فتواش اول شد، میگه آقا سمت راست و سمت چپ رو هم باید چیکار بکنی. یعنی من میخوام میگم فقیه که شما میگید به یه حکم رسیده، خودش انقدر این حکم براش محکم نیست که حتی نمیدونه فردا نظرش عوض میشه نمیشه. خیلی فقها یه فتوا دادن فردا نظرشون عوض شد، دیدم هم آقا یه عالم از نظراتون به مرور زمان عوض شده. یه فقیه شاگرد سر کلاس شبهه میکنه، نظر فقیه مجتهد عوض میشه. شما فکر کردید فقیه به یه مطلب میرسه، چیه همین ادله که شما میخونید هی اشکال و نقض ابرام میکنه. اینجا دو تا دلیل میخونید، اونجا هشت تا دلیل میخونید. الان شما اینجا مرددید که این وجه درسته درست نیست، کم کم بر اساس کثرت کار قد حاصل میکنید. من میخوام بگم اینجوری نیست که شما فکر کنید که آیه قرآن رو فقیه داره زیر پا میذاره. بر اساس همین موردی که به شما زدم، بر اساس استظهار یک مطلب میشه براش حجت تمام، خب فتوا میده. پس بنابراین طبق نظر من نباید بره استدلال کنه، چون این روایت حجت دارم من. خب من میگم آقا خب اب نداره، من فتوامو ابراز نمیکنم، اون میره طبق نظر اون فقیه دیگه که او این روایت حجت نمونه، لذا میگه استدلال لازم نیست.
این
عقلیه
یا شارع بیانی داره که
مثلا شما؟ نه ربطی نه، جو همین مواردی همین ادله که شما گفتم، هر کدوم دلیل خاص خودشو داره. مجتهد فتواش مشخصه، نمیخواد ابراز کنه، از بابی که ابراز فتوا بر مجتهد لازم نیست، دلیلی بر وجوب ابراز فتوا بر مجتهد وجود ندارد. ما تو شرع دلیلی نداریم بر مجتهد لازم باشه فتواش ابراز کنه. اینکه شما میگید مجتهد تحفظن من مخالفت المشهور، عرض کنم خدمت شما اینکه همین مثل موردی که شما میزن جواز به فتوا نمیده، به خاطر که درسته ما ایشون از این ادله رو تمام ندونستیم، ولی نگاه بکنید در طول تاریخ هیچ فقیهی داله بر حکم به جواز نداده، همه گفتن در این موارد احتیاط کنید. بعد ما همینجور راحت یه چیزی که تمام فقها به عنوان حکم خدا بیان کردن، همینجور راحت اون چه فقهای بزرگ شما هنوز تو وادی فقه وارد نشده تا اهمیت فقه. من بارها به طلبه ها گفتم، میگم از اول تا طلبه های سال اول تا بهش میگه آقا علامه حرف زده، میگه علامه حالا گفته باشه، چی کی گفته درست، میگه شیخ حرف زده، میگه شیخ حالا گفته باشه، نظر ما اینه. سال اول طلبه ها همه خودشون مشتهدن و زودم به فتوا میرسن، طبق فتواشون هم خیلی ممکنه چیز کنن. یکم که میاد بالاتر، چون سال اول آدم احساس میکنه که نه با یکم کار کردن خیلی از اینا هم جلوتر میفته، میگه 5 سال درس میخونم شیخم دیگه به گرد ما نمیرسه. بعد که شما میای بالاتر میری شروع میکنی، خب حالا یه مقدار کار کردی، میخوای بشینی یک دلیل رو نقض بکنی، میبینی روی یک عبارت صاحب جواد یه هفته داری فکر میکنی نمیتونی اشکال کنی، بعد رجوع میکنی میبینی صاحب جواد تون 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 عبارت رو آورده، هر کدوم 10 تا اشکال براش تضیف میکنه، بعد میفهمی نه بابا بالاخره این بنده خدا الکی حرف نمیزنه، زحمت کشیده، یه افراد خیلی خاص و نوابق روزگار بودن دیگه. به اون راحتی وقتی میگن آقا صدوق یه حرف زده، شیخ یه حرف زده، علامه یه حرف زده، به این راحتی شما نمیتونید از کنار حرف بزرگان بگذرید. نباید اساتید نسبت به همه متأخرین، من بعد از اساتید مثلا یه یادم سر کلاس یکی از اساتید یه گرده حاشیه اوروی بود، مثل اصحاب استفتان میشستیم اوروه رو میخوندیم، ایشون نظرشون رو گفت، ما هم میگفتیم حاشیه میزدیش. بعد یه مطلبی رو گفت، من یه شبهه کردم، گفتم که حاج آقا همچی شبهه‌ای تو مقام وجود داره، به نظرم میرسه این راحت نیست نظر که شما. ایشون اما اول اصلا بی‌اعتنایی عمل کرد، گفت نه بابا اینکه شبهه‌ای نیستش، بچش درست نیست. بعد من همونجا دیگه اوروه جلوم بود نگاه کردم، دیدم ای آقای گلپایگانم مطابق همین نظر من نظر دادن. گفتم حاج آقا آقای گلپایگان چی حرف، گفت ای آقای گلپایگانی میگن نه، پس برام فکر کنم حتما یه بچه خیلی درستی داره. خب این همین جوریه دیگه، واقعا ممکنه یه فقیه بزرگ به این راحتی از کنار حرف هر کسی نمیشه گذشت. من میخوام بگم این که حالا ما اینجا هم داریم میایم مطلب خیلی ساده رو بیان میکنیم، نمیگم حرف بزرگان اشتباه نیست، نمیشود اگه جوری باشه که خب این همه نظر مخالف داده نمیشه. میخوام بگم وقتی همه بزرگان یه حرفی رو میزنن و همه یه مطلب واحدی رو قائل بودن، در طول تاریخ هیچ فقیهی خلاف این مطلب نظر نداده. این خیلی راحت نیست که شما به عهده بگیری بهش سنت شکنی بکنی، بگی آقا تمام فقها در طول این 1400 سال همه اشتباه فهمیدن، من یکی دارم مطلب رو اینجوری میفهمم و راحت مینویسم. من میخوام بگم این مطلب روشنی نیست، یه مقدارم به دعو نفسانی فرد هست، یک کسی که احتیاطی تره. بالاخره ما روایات بسیار زیادی داریم در بحث احتیاط، حالا سر جاش خواهید خون، که اخباری ها غالب احتیاط میشدن در مواد شبهه وجوبیه و در مواد شبهه تحریمیه، یه علت عمدش هم همین بوده. ما شاید ده ها روایت داریم که هی میگه اخوک دینات فاحتد لدینک به ماشد علی احتیاط و حسن علی کل حال، روایات متعددی ما ادله متعدد داریم که آقا در هر صورت تا جایی که میتونید احتیاط کنید، که اون روایت معروفیه که میگه که بالاخره که محرمات، حضرت میفرمان که محرمات چراگاه قرق خداوند متعاله، هر کس که گوسفنداشو در کنار قرق بچراند این احتمال هم هست که وارد قرقا هم بشه. یعنی میگفتن شبهات، میگفتن شبهات این حریمیه که حریم محرماته، شما وارد شبهات نشید که از شبهات وارد محرمات نشید. کسی که شبهات رو لا ابالیگری باشه نسبت به شبهات به مواردی که متیقن الحرمه نیست ولی احتمال شبهه داره، خب تو محرمات هم کم کم ممکنه واقع بشه. خب ما اونجا ادله قرص و محکم داریم نسبت به احتیاط، خب این میشه مصداق احتیاط. بالاخره احتمال اینکه این مطلب حرام باشه که هست وقتی همه فقها فتوا دادن، لذا خیلی راحت نمیشود وارد شد و مستقیما نظر داد. پس بنابراین و علیه فلحق به اعتبار تنجیز غیر ممکنن الا علی سبیل الاحتیاط تحفظا من مخالفت المشهور و الاجماع المدعا. این بحث تمام دیگه، بیشتر از این احتیاج به توضیح نداره. قیاس نمی کنیم، خود داریم روایه آیه رو معنی می کنیم. آیه میگه لا تحمل علینا اصرن کما حملته علی الذین من قبلنا، میگه بر ما اصر و مشقت و سختی نذار مثل مشقتی که بر امتهای سابق بوده. میخوام یه مثال، گناه اونا بوده درسته، ولی ما هم گناه مرتکب بشیم، گناه اونها یه گناه نابخشودنی بود. توبه شرک اهل بنی اسرائیل چی بود؟ توبه شرک در اسلام چیه؟ کسی مشرک شد تو اسلام، مرتد شد، توبهش به چیه؟ ها؟ خودش میخواد توبه کنه عند الله، چیکار باید بکنه؟ استغفر الله ربی و توبه تمام شد. از تای قلب استغفر الله ربی و توبه لای تمام. حالا من دیگه وقت نیست، یه بحث همیشه من غالبا تو کلاس‌های مفصل یه جلسه بهش میپردازم که این طرز تفکر که آقا اسلام شریعت سهله و سمحه، خیلی از سختگیری‌ها نداره. اسلام که میگن شریعت سمحه، با چی نگاه میکنید شما؟ اسلام شریعت سمحه و سهله است به خاطر اینکه احکامش نسبت به احکام امت‌های سابقه و احکام نسبتا آسان‌تری بوده است. اونا بعضی احکامشون خیلی احکام سخت بوده، بعضی وقتا نسبت به بعضی از خوردنی‌ها خیلی احکام سختی داشتن، نسبت به نجاست و طهارت خیلی احکام سختی داشتن، نسبت به نمازها احکام سخت دارن. اینکه شریعت ما سهل شده، تو حدیث معراج هست، پیغمبر به معراج که رفتن خواستن برگردن، شما عبادت های بعضی امت های سابق رو نگاه بکنید، چه عبادت های با مشقتی داشتن. توی داریم که حضرت از معراج که برگشتن، تو حدیث معراجیه هست که حضرت از معراج به معراج که رفتن، خداوند متعال 50 نماز رو در شبانه روز بر امت حضرت رسول واجب کردن. امت برگشتن، حضرت برگشتن پایین، رسیدن آسمان چهارم. حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام، که من همیشه میگم واقعا باید ما خیلی به جان حضرت عیسی دعا بکنیم که خیلی ما را از این بد واقعا مشقت بوده، اسر و حرج بود. حضرت عیسی گفتن امت شما طاقت ندارن، برو از خدا تخفیف بگیر. برگشتن دوباره آسمان اول، خداوند متعال گفت 40 نماز. برگشتن اتفاق افتاد 30 نماز، برگشتن 20 نماز، برگشتن 10 نماز. دوباره حضرت عیسی فرمودن که امت تو طاقتی ندارن، برگرد. برگشتن تبدیل شد به 5 نماز. برگشتن حضرت عیسی فرمودن که امت تو طاقت 5 نماز ندارن، برگشت. حضرت رسول فرمودن که از خداوند متعال حیا می‌کنم که دیگه برم 5 نماز رو کم کنم. تشریف آوردن، 5 نماز واجب شد. حالا شما تفاوت این رو تصویر کنید که اگه قرار بود 50 نماز در شبانه روز بخوانید و برای همین نافله ها رو اضافه کردن که مجموع اینها بشود 50 رکعت، 2 رکعت نافله نشسته گذاشتن که یه جوری به تعبیر دیگه جبران بشود اون 50 نمازی که قرار بود بر عهده ما بشه، که یه جوری هر رکعت رو بفرمایید. نه، بعد دوباره 5 نماز بوده، بعد خداوند متعال در نمازها در هر نمازی 2 رکعت رو فرض الله قرار دادن. حضرت رسول در بعض از نمازها یه چیزی خودشون اضافه کردن، ما سنه و نبیه. حالا این ما سنه و نبی توجیهشیه سر جای خودش، این غیر از نمازه. پس ما کلن 50 نماز داشتیم، این تبدیل شد به 5 نماز. هر نمازی رو اگر به قاعده اولی خداوند متعال نگاه بکنیم که هر کدوم 2 رکعت بود، یعنی باید 100 رکعت در نماز واجب ما در شبانه روز میخوندیم. چرا حساب شما بکنید این چی بود؟ حالا این دیگه نست روایت دیگه. حالا شما میده آقا روایت رو نه، اسلام آسون میگیره نسبت به چی؟ یعنی اسلام آسون میگیره نسبت به نظر الان مردم، که مردم سختشون روزه بگیرن پس بگیم روزه نگیرن، ای که مردم چون سختشونه بعضی از احکام رو گردن بنهن بگیم اینا احکام اسلام نیست، ای که بالاخره رأی مردم عوض شده. الان مثلا مردم فلان حکم شرعی رو خیلی نمیپذیرن، مردم خیلی الان نمیپذیرن که برن درآمد داشته باشن خمس بدن. مثلا مردم خیلی الان تو فضای الان فضا فمینیستی شده، تعدد زوجات رو نمیپذیرن. ما بهم میگم آقا این حکم اسلام نیست، این زیر پا بذاریم. نه، مراد از شریعت سمح و سهله این نیست. دین اسلام نسبت به امت‌های سابقه هم کامل‌تره، هم به مراتب ساده‌تره. حالا اینکه بعضی از ماها تو بعضی از مسائل وسواس به خرج میدیم، جزء مسائلی که اسلام از همه آسان تر گرفته، نصف زندگی ما رو در شبانه روز مثلا طهارت و نجاست ای به خودش اختصاص داده، این مشکل خود ماست. ولی اسلام اینجوری نیست. او اسلام واقعی دین آسان و راحتیه. آسان و راحت نسبت به ادیان سابقه، نسبت به مشقت و سختی که اونا داشتن، خداوند متعال بعد اونا رو به چه بلایی مثلا یه وجهی که داریم که میگن آقا دین ما دین رحمت و دین آسانی که ما هر گناهی مرتکب بشیم مسخ نداریم. مسخ از سخت ترین از کنم مجازات ها و کیفر هایی بودی که خداوند متعال قرار میداده. بعد از امت ها خداوند متعال مسخشون میکرده. سه روز رو داریم یا هفت روز نمونن بعد همشون از بین میرفتن. خب این بلا در امت ما نیست. شما نکنید بنی اسرائیل خب باشه چه وجهی داره؟ بالاخره اسلام به همه عدلش اون وجهشه. میگه چرا رحمت شده چرا عذاب نمیشیم؟ چون ما امت آخر الزمانیم. خب امت آخر الزمانی بر ما سهل گرفته شده، بر ما رحمت شده. اینکه بالاخره به خاطر پیغمبره، بله وجهش به خاطر پیغمبره، اب نداره. ولی اینکه تاثیر ما که نمیدیم میگه آقا چه وجهی داره؟ ولی به خاطر وجود پیامبر اکرم شریعت ما شریعت سهم و سهل شده. خداوند متعال در شریعت پیغمبر، حالا وجود پیغمبر بوده، عوامل متعدد بوده، بعضی جا به خاطر خود پیغمبر بوده، بعضی جا به خاطر شرایط دیگه بوده، که بالاخره شریعت ما شریعت سهم و سهل است. این به این معنی نیستش که ما هر جا یک امری برامون سخت اومد سریع بیایم بگیم آقا جهاد خب سخت، خب اسلام جهاد هم داره. بله دست ما نیست سهم و سهل کردن. شریعت با همه خصوصیاتی که داره من حیث المجموع شریعت سهم و سهله ایه. خب شریعت ما در خیلی چیزا میگه آقا یه امری مشقت شد شما بردار. مثلا ما لاحرج داریم، ولی امت های سابق شاید لاحرج نداشتن. واقعا کشتن برادر و فرزند کار سختی نیست. خیلی از امت ها میگم 40 سال بنی اسرائیل یتیهون در بیابونی چیز بودن، سرگردان بودن. خب این عذاب بوده، همچه عذاب های بر امت پیغمبر نازل میشه نیست. شریعت سمح و سهله یعنی ماحصل شریعت سمح و سهله است. و الا خب مثلا لا حرج داریم، لا ضرر داریم، در صورتی که ممکنه شریعت های دیگه اینجوری نداشته باشه. روایت داریم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، بعضی از روایات قید فل اسلام آمده. این دین ما داره ضرر و ضرار جعل نشده، احکام همش منوط به اینکه ضرری نباشه. و در امت های سابق ما چه می‌دونیم، شاید یه حکم ضرری هم بوده، حکم ضرری رو اونها انجام میدادن. شما اگر یک وعده قرار بدی چقدر باید واسطی؟ مثلا ما داریم یه پیغمبر یه جایی بود که قرار گذاشت 40 سال منتظر سر قرارش واسطه. حالا این کار شخصی بوده یا تکلیف الهی بوده من نمیدونم، ولی من می‌خوام بگم ممکنه در امت های سابق که نمونه‌هایی داریم. من دیدم آقای جوادی نوار یه بردم تو ماشین داشتم مثلا گوش می‌کردن، این روایت رو چیز میکردن، میگفتن که این روایت مخالف عقل، ما نمیتونیم بپذیریم که مثلا قرض لحوم هم بالمغارش. من به نظرم هیچ معنی نداره یک گوشتشونه. خب از عدالت خدا بدون نیستش که به خاطر یک کار این امر، اولا که اینا ممکنه اینقدر ضرر داشته باشه، شما از کجا میدونید ضررهای واقعی چیه؟ اینقدر ضرر داشته باشه که به خاطر این کار بعد این کار رو انجام بده. مگه شما دل درد میگیرید از عدالت خدا بدون نیست؟ شما میرید مثلا معده رو میگه میره دل درد میگیره، سرطان معده میگه نصف معدهشو برمی‌داره، کسی میره ششش رو برمی‌داره، قلبشو برمی‌داره، قلب مصنوعی میذاره. خب اینا امور تکوینی هست، نمیشه آثار داره، چه تفاوتی داره؟ همونطور که کسی آپاندیسش درد گیره بعد بره آپاندیس عمل کنه، اون زمان نمیتونستن عمل کنن، تون میمردن، حالا یه امکانات هست میدن. از عدالت خدا بدون نیست که مردم اون زمان به خاطر مشکلات کلیوی یا به خاطر خیلی از مشکلات همه میمردن. این نظام نظام طبیعته و نظام تشریع هم خیلیش بر اساس نظام تکوینه. بعدش میگن که آقا نسبت به این عمل شما رعایت و احتیاط کنید. همونطور که میگن آقا اگر دست به بعضی نمیدونم شما دیدید یه سری قرصایی هست، مثلا قرصایی که هورمونیه، مثلا بعد از قرصایی که برای بعد از بیماره آقایونه، خب این قرصا هورمونیه، روی بستهش نوشته اگه خانوما به این قرص دست بزنن ولو اینکه از روی غلاف هم نباشه، یعنی که فقط به قرص خالی دست بزنن، این ممکنه منجر حتی به مرگ بشه یا بیماری خیلی شدید بشه، باعث یک هورمون خیلی شدید داره که سیستم بدن رو ممکنه به هم بریزه. خب حالا یک کسی همچین خصوصیتی داره، میگه آقا مواظب باش دیگه، کسی که بدون این انقدر حساسه که یه دستی بهش بزنه ممکنه بمیره، یا از عدالت خدا بدونه که یه نفر دست بی بزنه بمیره؟ خب نه، عالم تکوین بر همین اساسه. میگن آقا نسبت به مواظب باش، انقدر اثر زیاد داره. اینم ممکنه در امت ها همچی اثری وجود داشته باشه. نه نسبت به بول نه طاهر نبود، ممکن نسبت به یه چیز دیگه طاهر بوده، ممکن بعد نجاست برای اونها جعل نشده بوده. به خاطر خصوصیت یه شیء می‌خواستن بگن اجتناب فراوان بکنید. الان شما فکر می‌کنید مثلا بعد از مجازاتی که در امت ما گذاشته شده، شما الان می‌دونید مثلا یک درهم ربا در امت ما چه مجازات شدیدی عند الله داره؟ که یک ریال ربا بخوره، درهم و ربن اندالله اشد از یه چیزای خیلی عجیب و غریب ذکر کرده بزن. این اشکال داره، ممکن تو امت سابقه اینجوری نبوده. تو همه امت سابقه کسی که یک قطره شراب می‌خورده بعد 80 ضربش الله بخوره؟ الان برای ما نه، خیلی چون تو زندگی معمولی خودمونیم، کسی به یکی دیگه فوش بده باید 75 ضربه شلاق بخوره؟ این تو فشر امت ما جاری شده، یه چیز امر خیلی راحتی میدونیم. کسی که یه مال بنده خدایی رو، مثلا کیف بنده خدا رو بزنه، باید 4 تا انگوشش رو بخواد یه کیف ورشه قطع کنید؟ ها؟ کسی که با اسلحه‌ای که تهدید میکنه شما باید این رو اعدامش کنید؟ همین چیزایی که الان حقوق بشری ها میزنن و هر دینی شما نخواهی بکنید. تو دین ما چون جزء دستورات شریعت بوده خیلی برامون راحته. الان قطع کردن 4 تا انگوش تو شریعت ما هیچ کس شبهه نمیکنه. میگه آقا یه کیف رو از یه بنده خدا دزدیده، 50000 تومان پول دزدیده، شما میرید 4 تا انگوش قطع میکنید تا آخر عمر تو همه مردم رسواست. بله دستور دینه، چون برای ما خیلی گفتن طبیعی شده، ولی برای امت سابقه شما میگه نه. اگه الان تو هم امت ما هم چیز رو جهل میکردن، اگه بگن آقا مواظب باشید که لباسو خونی نشه، لباسی که خونی بشه باید بریزینش دور، خب شما اول میگید این همه لباس یه مدت که بگذره. یه مثال واضح‌تر بزنم برای شما که خوب براتون دیگه الان جا بیفته. یه قطره کوچیک خون بیفته توی 10000 لیتر شیر، واقعا این درسته که 10000 شیر رو بریزیم دور؟ خب الان نمی‌کنه شما هم کار رو؟ خب هم کار رو. چه تفاوتی داره با یه قطره؟ این دقیقاً یک قطره خون توی 10000 لیتر شیر دقیقاً مانند یه که این پوستتون رو باید برید پوستتون رو با قیچی بکنید. چه تفاوتی با هم میکنه؟ 10000 لیتر شیر رو شما بخوای بخوای. خب حالا این بحث تمام. وفیه کجا رفتیم؟ رفتیم سر بحث بعد. بحث بعدی بحث معاطات بود. خب باید بگم میخوای چند دقیقه استراحت کنید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. این مقدار سعی تا 5 دقیقه تشریف بیارید که برسیم به مقدار بخوام. ضبط دوربین ضبط نمی کنه امروز؟